ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستید. پنج شنبه 31 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم تا سری بزنیم به دنیای خبر که این روزها به ویژه در ایران لحظه به لحظه تازه می شود.
سپاسگزارم. الهه سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ویدیوهای دریافتی از ایران نشان می دهد روز پنج شنبه نیز شهروندان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. این ششمین روز از اعتراضات مردم ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشته شده است. اعتراضاتی که از شهر سقز آغاز شد و به بیش از 80 شهر کشور گسترش یافت. بنابر ویدیوهای دریافتی، شهروندان معترض عصر پنجشنبه در نقاطی از شهر تهران از جمله در فلکه صادقیه تجمع کردند و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. گزارش‌های هم از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای دیگر ایران از جمله در شهرهای استان کردستان و کرمانشاه، کاشمر، بندر انزلی و یزد منتشر شده است. در همین حال با قطع اینترنت، نیروهای امنیتی به شکل بسیار گسترده‌ای و در مواردی با خودروهای زرهی در تقریبا تمامی شهرهایی که پیشتر شاهد تجمعات اعتراضی بودند مستقر شدند. کریستیان امانپور، مجری و برنامه‌ساز سرشناس شبکه خبری CNN میگوید پس از خودداریش از پوشیدن حجاب برای مصاحبه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران حاضر به گفتگو با اون نشد. خانم امانپور روز پنجشنبه در یک رشته توییت با اشاره به اعتراضات جاری در ایران در پی مرگ مهسا امینی و سوزاندن حجاب اجباری توسط زنان ایرانی، دلیل لغو مصاحبه ای را که قرار بود با ابراهیم رئیسی انجام دهد شرح داد. خانم امانپور نوشت پس از هفته‌ها برنامه‌ریزی و تلاش 8 ساعته برای استقرار تجهیزات ترجمه نور و دوربین، ابراهیم رئیسی در گفتگو حاضر نشد. کریستیان امانپور تاکنون با 3 رئیس جمهوری اسلامی یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مصاحبه کرده است. خانم امانپور در تمامی این مصاحبه‌ها که در آمریکا انجام شده بود بدون حجاب در برابر این افراد ظاهر شده بود. در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب اعتراضات گسترده مردمی، آمریکا روز پنجشنبه پلیس امنیت اخلاقی ایران و چند مقام دیگر را به دلیل خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، سالار آبنوش، فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور، و احمد میرزایی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران و همچنین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را همراه 2 مقام ارشد امنیتی نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه حمله به معترضان در ایران را وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. خانم آنا لنا بایرباک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در جمع خبرنگاران با تأکید بر همبستگی با زنان ایرانی گفت آلمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد خواست تا به این سرکوب به عنوان نقض حقوق زنان و بنابراین نقض حقوق بشر رسیدگی کند. او گفت سرکوب خشونتبار نشان دهنده ضعیف‌ترین نوع اقتدار و حاکمیت است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز چهارشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که آمریکا در کنار شهروندان شجاع و زنان شجاع ایران که برای حفاظت از حقوق اولیه خود همکنون تظاهرات کردند می‌ایستد. و مشهورترین گروه هکری جهان موسوم به انانیمس روز پنجشنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که علاوه بر وبسایت‌های مربوط به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری، بیش از 1000 دوربین مدار بسته داخل ایران را نیز هک کرده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تصاویر دوربین‌های مدار بسته برای شناسایی و بازداشت معترضان استفاده می‌کنند. گروه هکرهای ناشناس پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی به حکومت جمهوری اسلامی اعلان جنگ داد و در دو روز گذشته چندین سایت مهم حکومتی را هک و از دسترس خارج کرد. برخی از این وبسایت‌ها پس از مدتی به حالت عادی برگشتند و برخی دیگر مانند هر دو نسخه فارسی و انگلیسی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی همچنان در خارج از ایران قابل مشاهده نیستند.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار می‌خواستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشم.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لاله.
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که بیش از همه به اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران می‌پردازد. اعتراضاتی که پس از قتل مهسا امینی شکل گرفتند. دختر جوانی که در بازداشت گشت ارشاد به قتل رسید. مهسا یا ژینا امینی. با رادیو فردا همراه باشید و گزارش‌های مختلف ما را در این رابطه بشنوید. با بابک غفوری آذر همکارم در استودیو همراه هستیم تا ما را در جریان آخرین وضعیت اعتراضات در شهرهای مختلف ایران بگذاره. بابک، به شما سلام می‌کنیم و به ویژه در مورد امشب چه خبرهایی برامون داریم؟
سلام بر همه همراهان رادیو فردا. میتونیم حالا با قطعیت هرچه بیشتری بگیم که اعتراضهای مردم ایران نسبت به کشته شدن ژینا امینی، مهسا امینی، وارد ششمین شب خودش شده و نقاط مختلفی از ایران شاهد برگزاری تجمعات مختلفی بوده امشب به شکلهای گوناگون. قطعی اینترنت باعث شده که دسترسی به اخبار صحیح در ایران بسیار مشکل بشه. راستی آزمایی گزارش ها، تصاویر و گفته هایی که به رادیو فردا میرسه بسیار مشکله و ما نهایت کوششمون رو داریم میکنیم که در این شرایط اخبار صحیح رو به اطلاع مخاطبان رادیو فردا برسونیم. بر مبنای اون چیزی که تا کنون تونستیم به قطعیت برسیم میتونیم بگیم که در ششمین شب اعتراض‌ها پایتخت ایران، شهر تهران هم شاهد برگزاری تجمعات به نسبت گسترده‌ای بوده در نقاط مختلف شهر تهران، شمال، جنوب، شرق و غرب. گستردگی اعتراض‌ها البته دست کم بر مبنای گزارش‌هایی که به ما رسیده به اندازه شب گذشته نیست، اما با این همه در نقاط مختلفی از تهران، در صادقیه، در تهران پارس، در نیاوران، در نارمک تجمعات مختلفی شکل گرفته و شعارهایی سر داده شده، شعارهایی کاملا مشابه شبهای گذشته. از ساعتهای ابتدایی غروب امروز اولین گزارش‌ها از غرب تهران اومد، از منطقه صادقیه یا آریا شهر، که در اونجا گفته شد که مردم و معترضان تونستند که تجمعات اعتراضی رو شکل بدن و تصاویر رسیده هم همین موضوع رو نشون میداد. صدای یکی از این تصاویر رو میتونیم بشنویم. به تدریج انتشار ویدیوها و گزارش‌های بیشتر از نقاط دیگر شهر تهران ادامه پیدا کرد و بعدتر در شرق تهران، دست کم در دو منطقه پرجمعیت شهر تهران، منطقه هفت حوض نارمک و تهران پارس، هم ویدیوهای مختلفی منتشر شد که معترضان تونستند به همدیگه بپیوندن و تجمعات اعتراضی رو شکل بدن در حضور گسترده ماموران امنیتی. صدای یک ویدیو رو از تهران پارس میتونیم الان بشنویم. آخرین گزارش آکی بود که شکل این برگزاری این تجمعات که به خاطر حضور سنگین نیروهای امنیتی پراکنده تر از شبهای گذشته است کم و بیش ادامه داره، اما درباره شهرهای دیگر ایران با توجه به قطعی اینترنت مشکل راستی آزمایی حتی بیشتر هم هست. دست کم در نقاطی از تهران هنوز اینترنت به صورت اینترنت خانگی و وای فای برقرار هست و به همین دلیل میشه اطلاعات بیشتری دریافت کرد، اما منابع خبری در استان کردستان گزارش‌های مختلفی رو منتشر کردن از اینکه در شهرهای مختلف این استان هم درگیری‌های گسترده‌ای وجود داشته، شبیه شهرهای دیگر که اصلاً جرقه اعتراض‌ها هم در شهرهای کردستان زده شد و باعث شد که به شهرهای دیگر ایران هم گسترش پیدا کنه. در شهر اشنویه از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی ویدیوهای منتشر شده از شدت درگیری‌های سنگین حاکی هست که در اون صدای تیراندازی به وضوح شنیده میشه. الان یکی از اونها رو میتونیم بشنویم. اعتراض‌های امشب در استان‌های کردنشین ایران در حالی رخ میده که حضور ماموران امنیتی در این استان‌ها بسیار سنگین گزارش شده. ویدیوهایی از بعد از ظهر امروز منتشر شده بود که در برخی شهرها مثلا مثل سنندج خودروهای زرهی مستقر شدند، خودروهای سنگین زرهی که اصولاً در مقابله‌های شهری به کار نمی‌برند و برای جنگ‌های کلاسیک کاربرد دارند و در این حد گستردگی حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران دیده شده. اینها همه در حالی است که به خصوص با نزدیک شدن به ساعت‌های تاریکی هوا هشدارهای مقام‌های امنیتی ایران هم زیاد شد. آخرین موردش غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران بود که به دادستان‌های شهرهای مختلف ایران دستور داد نسبت به مقابله با معترضان در کنار همه هشدارهایی که مقام‌های امنیتی استان‌های مختلف از ابتدای صبح امروز با لحن تندتری صحبت می‌کردند. اینها همه در حالی است که درباره ابعاد سرکوب به خصوص شب گذشته که به عنوان یکی از خونین‌ترین شب‌های اعتراضات این دور از اعتراضات میتونیم اونو ارزیابی بکنیم، تردیدهای مختلفی درباره ابعادش وجود داره از این منظر که شدت سرکوب ها به چه نحو بوده و گزارش ها و آمارهای مختلفی از تعداد کشته ها منتشر میشه. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی 17 نفر رو اعلام کرده امروز، اما برخی سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن 31 نفر خبر داده. خبرگزاری آسوشیتد پرس لحظاتی پیش بر مبنای آمار خودش از تعداد 9 نفر کشته خبر داد که اون هم در واقع به عنوان یک منبع دیگری حالا به جمع نهادهایی که دارن آمار کشته ها رو منتشر میکنن پیوسته. موضوع قطعی اینترنت هم که کاملا موضوعیه که دیگه حاکم هست و بسیار شبیه اتفاقات آبان 98 است از نظر ابعاد قطعی اینترنت، فقط میزانی از دسترسی به اینترنت در اینترنت‌های خانگی وجود داره. البته در ادامه این مجله در زمینه‌های مختلف در این مورد خواهید شنید شنوندگان رادیو فردا و ما هم در دقایق بعدی و بخش ها و مجله های دیگر آخرین خبرها رو در اختیار مخاطبان قرار میدیم.
سپاسگزارم. با همکارم بابک غفوری آذر همراه بودیم و از آخرین وضعیت اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از او شنیدیم. و ما تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی امروز پنج شنبه شمار کشته شدگان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی رو 17 نفر اعلام کرده و این در حالیه که سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک بیانیه میگوید که تعداد کشته شدگان تا روز ششم اعتراضات 31 نفر بوده. محمود امیری مقدم مدیر این نهاد غیر دولتی مصرانه از جامعه جهانی خواسته تا به این وضعیت واکنش نشون بدن و مانع از کشتار گسترده مردم ایران بشن. رادیو فردا در این باره با کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی و عضو سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده و خواهد کرد که همکنون روی خط تلفن ماست. آقای غفوری به شما خوش آمد میگم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. نخستین سوال از شما اینه که این آمار از تعداد کشته شدگان در تظاهرات در شهرهای مختلف ایران رو سازمان حقوق بشر ایران چگونه به دست آورده؟
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. ما در سازمان حقوق بشر ایران، البته اینو باید بگم حتما که بیش از این تعداد رو گزارش گرفتیم، اونهایی رو که تونستیم تایید بکنیم 31 نفر بودن تا زمانی که بیانیه رو در ساعت پیش صادر کردیم، از این جهت که چگونگی تایید چون این وقایعی کلن چندان راحت نیست. ما بعد از این گزارش ها رو اولا در شبکه های اجتماعی اونهایی که منتشر شده تلاش کردیم از طریق منابعمون شماره خانواده ها رو به دست بیاریم، با اونها تماس بگیریم و مطمئن بشیم که این افراد اونجوری که گزارش شده در شبکه های اجتماعی جان خودشون رو از دست دادند. و بعضی از منابع دیگرمون در بیمارستان ها کادر درمان، اعضای کادر درمان یک سری دیگر از کشته شدگان رو با هویت برای ما تایید کردن. از اونجا که سازمان حقوق بشر ایران کارش ثبت، یکی از کارهای اصلیش ثبت اعدام ها در ایران هست و ما یک سیستم از پیش تعیین شده برای ثبت اعدام ها داریم، مانند تایید کردن از طریق دو منبع و تحقیق در مورد چگونگی کشته شدن این افراد، از زمانی که اعتراض ها شروع شد ما این رو سیستم رو متمرکز کردیم بر تایید جان باختگان این اعتراض ها که باید متاسفانه بگم ما بیش از 50 مورد گزارش رو گرفتیم، اما 31ش رو تونستیم تایید بکنیم. یک نکته آخر هم من در این مورد اضافه بکنم، متاسفانه برخی از کشته شدگان جسدهاشون رو حاضر نشدن به خانواده ها تحویل بدن، به شرطی گفتن که تحویل میدن تعهد بدن تشییع جنازه‌ای برای اونها برگزار نمیشه در این شرایط و بی سر و صدا به خاک سپرده میشن. این هم فشار مضاعفی که به خانواده کشته شدگان وارد میاد.
آقای غفوری، شما تفاوتی میان این دور از اعتراضات با دوره‌های قبل در سال‌های پیش از این می‌بینید؟ به طور مثال سال 88، 96، 98.
ببینید از جانب‌های بسیاری من فهم می‌کنم که تظاهرات این سری منحصر به فرد، نه تنها فقط به خاطر وسعت، گستردگی و مصر بودن تظاهر کنندگان، بلکه از نوع درخواست‌هایی که دارن، شعارهایی که دارن. برای مثال شعارها از رأی من کو در سال 88 هر چه که می‌گذریم رادیکال‌تر شده. می‌بینیم دیگه شعارهای مذهبی مانند یا حسین نمیدن، نصر من الله و فتان غریب و امثال این شعارها رو باهاش درست نمی‌کنن و شعارها رفته به سراغ زن، زندگی، آزادی. و از طرف دیگر مستقیما دستگاه سرکوب رو معترضان نشانه گرفتن با شعارهای مرگ بر دیکتاتور. به این صورت من میتونم بگم که با اینکه جرقه اعتراضات از اعتراض به قتل مهسا امینی شروع شد و متمرکز بود بر مسئله سرکوب زنان و حجاب اجباری، اما کل این سرکوب 43 ساله اخیر رو به نظرم نشانه رفته این اعتراض ها. متاسفانه جمهوری اسلامی این سری همانند آبان 98 اینترنت رو قطع کرده و ما این هشدار رو هم دادیم به دنیا که دفعه قبل که اینترنت قطع شد در عرض چند روز در ایران به روایت رویترز دست کم 1500 نفر رو در خیابان ها کشتن و این کشتار ممکنه که دوباره دور از چشم جامعه جهانی بخواد صورت بگیره و از الان این هشدار رو میدیم به کشورهای جامعه بین الملل که هر چه میتونن روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، به خاطر اینکه دسترسی اطلاع رسانی چه به خبرنگاران بین المللی و چه دسترسی اینترنت به مردم ایران داده بشه تا دنیا خبردار بشه که چه میگذره در خیابان‌های ایران.
آقای غفوری، سازمان شما، سازمان حقوق بشر ایران، از جامعه جهانی خواسته که واکنش نشون بده تا مانع از کشتار گسترده مردم بشه. حالا چگونه انتظاری دارید؟ تحریم‌های بیشتر اعمال شده و همبستگی جهانی نیز به نظر میرسه که برانگیخته شده و همه حمایتشون رو از معترضان و به ویژه زنان ابراز کردن. آیا به نظر شما این آن چیزیه که در جستجوش هستید؟
ببینید، نه، به نظر ما محکوم کردن صرف لفظی و ابراز نگرانی کافی نیست. کشورهای جامعه بین الملل به خصوص کشورهای غربی، اینها طرف مذاکرات جمهوری اسلامی هستند، در هر موضوعی مذاکره میکنن، مانند موارد هسته‌ای، موارد تسلیحاتی، ولی بحث حقوق بشر که میشه معمولا میره زیر اولویت ها قرار میگیره و تقریبا میشه گفت که هیچ گونه فشاری از این لحاظ به حکومت جمهوری اسلامی وارد نمیشه. ما خواستار اون هستیم که زمانی که سیاستمداران خارجی مینشینن جلوی سیاستمداران جمهوری اسلامی، اولین صحبتی که مطرح میکنن در صدر همه اونها حقوق بشر باشه، حقوقی که داره از مردم ایران به ابعاد گوناگون نقض میشه، در خیابونهای مردم دارن کشته میشن. دفعه اولش هم نیست که جمهوری اسلامی چون این کاری رو میکنه. همین الان آقای رئیسی رفته در نیویورک سخنرانی کرده، در واقع موعظه کرده برای جامعه جهانی، و من فکر میکنم که رهبران دنیا از آقای مکرون گرفته تا همین رئیس جمهور فنلاند، که کشوری که من در زندگی میکنم، رفتن با او صحبت کردن و باش عکس گرفتن، اما من ندیدم که در صدر مطالباتشون به صراحت و به وضوح مسئله حقوق بشر در ایران رو نشانه رفته باشند. اینها گام‌های عملیه که باید برداشته بشه. اگه سیاستمدار جمهوری اسلامی ببینه هر جایی که میره و در هر موضوعی که میخواد بحث بکنه، طرف مقابلش مسئله حقوق مردم ایران رو، حقوق زنان رو، مسئله حجاب اجباری رو، مسئله کشتار تظاهرکنندگان در خیابان‌ها رو جلوش میگذاره، حتما دوبار فکر میکنه در چون این اقدام هایی. برای همین من فکر میکنم که تا الان اینجور محکوم کردن ها و ابراز نگرانی کردن ها کافی نبوده، در حد یک رفع تکلیف بوده، و اگر کشورهای جامعه جهانی میخوان که جدی اینو پیگیری بکنن، واقعا باید هر مذاکره‌ای رو، هر به قولی حالا باج دادنی رو به جمهوری اسلامی موکول کنن، به اینکه اول حقوق مردم ایران در داخل کشور حفظ بشه.
آقای کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی و عضو سازمان حقوق بشر ایران، از شما سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی ما همراه بودید و در این باره با ما صحبت کردید. و اما با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، همراه هستیم. آقای بهرامی، به شما سلام میکنیم، ممنون هستیم که با ما همراه هستید. و اولین سوال از شما اینه که این اعتراضات اخیر به قتل مهسا امینی در واقع کدام طیف های اجتماعی رو بیشتر در بر گرفته؟
شما و شنوندگان عزیز برنامه، تفاوت و شباهت های خیلی مهمی بین این خیزش مردم در روزهای اخیر با جنبش ها و خیزش های سالهای اخیر، مخصوصا از دیماه 96 به بعد، وجود داره، ولی در نهایت در یک نقطه همدیگر رو قطع می کنند. اگر ما بخوایم مثلا از تفاوت ها نگاه کنیم، خب اون جنبش ها و اون اعتراضات گسترده ای که قبلا در سالهای گذشته داشتیم، اون برحال بیشتر اهداف اقتصادی رو در خودش جای داده بود، بیشتر بحث رفاه و معیشت بود، تا حدی اعتراضات محیط زیستی بود، و حتی در سالهای اخیر یک عده‌ای از برحال طبقه روشن فکر، قشر متوسط شهری، نگران این بودند که جنبش‌های مثل آبان، اگرچه جنبش‌های بسیار خوب و مؤثری هستند و میتونن به هر حال اون گذار رو در جامعه ایران رقم بزنن، اما جای اون خواسته‌ها و زائقه‌های طبقه متوسط شاید در اون جنبش‌ها خالی می‌دیدن و این باعث نگرانی شده بود. این اعتراضات اخیر از اونجایی که از به هر حال یک مسئله مرتبط با سبک زندگی، گشت ارشاد و مسائل نظیر این شروع شد، و ما در همون روزهای ابتداییش دیدیم که دانشگاه‌های کشور بعد از سالها رکود و به هر حال عدم اعتراض دوباره فعال شدن و اعتراضات بسیار پرشوری رو رقم زدن، تا حد زیادی اون نگرانی رو در جامعه ایران از بین برد. یعنی جامعه ایران به یک نقطه ای رسید که هم اقشار ضعیف، اقشاری که در شهرستان ها با مشکل معیشت دست و پنجه نرم می کنن، به این نتیجه رسیدن که واقعا برای بهبود اوضاع خودشون یک بار برای همیشه باید قائله‌ای به نام جمهوری اسلامی رو از سر خودشون باز کنند، و هم طبقه متوسط، طبقه شهری، طبقه متوسطی که در عصر جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده ولی هنوز نفس میکشه، این طبقه هم در خیزش اخیر، خیزش روزهای اخیر همین مسئله رو در خیابونها و در دانشگاه فریاد زد. به نظر من این شباهت در گذار از جمهوری اسلامی و متفق القول بودن بر سر این مسئله است و تفاوت در همون رنگ و لعاب خواسته هاست که ما دیدیم مثلا در شهرهای بزرگ خواسته ها بیشتر خواسته های فرهنگی، دموکراتیک و مرتبط با مثلا سبک زندگی بود، اما مثلا به شهرستان‌ها که کشیده میشد، خب معنیش این نیست که در شهرستان‌های کوچک این خواسته‌ها وجود نداره، اما خواسته‌های اقتصادی و مرتبط با معیشت و زندگی اونجا پررنگ‌تر بود و به هر حال شعارها بیشتر حول اون خواسته‌ها می‌چرخید. شباهت و تفاوت رو به صورت کلی میتونیم در این مسئله به هر حال عنوان کنیم، یعنی چیزی که به ذهن بنده رسید.
آقای بهرامی، شما رویاروی جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبش رو در این اعتراضات تا چه حد شبیه و در کجا متفاوت با دوره‌های قبلی اعتراضات می‌بینید؟ تصور می‌کنید که تغییری انجام شده در نحوه رویارویی تمامی مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و به ویژه نیروهای سرکوب در مواجهه با معترضان؟
روال ثابتی برای سرکوب اعتراضات مردمی کلن در تاریخ جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم. اگر بخوایم به صورت گذرا مرورش کنیم، خب ابتدا نیروی انتظامی رو به خیابان‌ها می‌فرستادن، اون کادرهای عادی و سربازان وظیفه رو به مقابله با مردم می‌فرستادن. اما اگر به هر حال تجمعات جدی‌تر بود، تجمعات پرشورتر بود، جمعیت بیشتری در خیابان می‌اومدن، اون وقت لایه‌هایی از سپاه و نیروهای داوطلب بسیج رو هم با یک خشونت بیشتری اعزام می‌کردند به خیابان‌ها. اینجا بود که آقای خامنه‌ای معمولاً به این نقطه که می‌رسید یک سخنرانی پرشوری رو ایراد می‌کرد و به هر حال اطرافیان و اون نیروهای وفادار به انقلاب و اون طیف مذهبی و سنتی جامعه که تا یک روزگاری به جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومتی که میتونه مذهب و سنت رو به نحو احسن حفظ کنه، این طیف به هر حال تشویق میشدن که به خیابان بیان یا به اجتماعات خیابانی در دفاع از حکومت بیان. و بعد از این سخنرانی آقای خامنه‌ای بود که دستور شلیک و دستور سرکوب خشن به نوعی از طرف نهادهای امنیتی صادر میشد و ما شاهد قتل عام و کشتار و اون بازداشت‌های بسیار وسیع بودیم که در نهایت هم بازوهای تبلیغاتی وارد میشدن، صدا و سیما برنامه‌های فشرده میساخت و پخش میکرد، امامان جمعه و اون سازمان تبلیغات اسلامی که در روز آخر مردم رو یا به بهانه یک نماز جمعه یا در یک روز عادی جمع میکرد که به قول خودشون امت همیشه در صحنه بیان و بساط فتنه رو جمع کنند. ما مثلا در 9 دی دیدیم، در 23 تیر ماه سال 78 این رو دیدیم، یعنی یک روال تکراری و مشابهی که هر کسی که اندک آشنایی با ساختار سیاسی ایران داشت میتونست حدس بزنه و پیش بینی کنه این رو. در اعتراضات اخیر من به نظرم به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی شاید در چنین آمادگی نبود و حتی دستگاه امنیتی ممکنه تشخیص داده باشن که ممکنه اگر ایشون ورود کنه به این مسئله کار رو خرابتر کنه با توجه به شرایطی که داره، و یا بودن آقای رئیسی در سازمان ملل و به هر حال محل تجمع رسانه‌ها و دوربین‌ها، به هر دلیلی آقای خامنه‌ای این کار رو نکرد و بسیاری فکر کردن که آقای خامنه‌ای واقعا خواسته با بی‌اعتنایی به این اعتراضات بگه که این اعتراضات اصولاً اهمیتی نداره و در حدی از اهمیت نیست که من واردش بشم، در حالی که واقعا اینطوری نبود و یک جور عجز و ناتوانی و استیصال رو ما در رهبر جمهوری اسلامی دیدیم. اینه که از نظر سخت افزاری هم تفاوتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در هر حوزه مملکت رو به عقب رونده، مملکت رو به سمت ویرانی برده، اون پتانسیل و انرژی مملکت رو به هدر داده، اما در تجهیز دستگاه سرکوبش همیشه کم نذاشته و موفق عمل کرده. تجهیز سخت افزاری ما میبینیم که هر اعتراضی که میشه ماشین‌ها و اون خودروهای زرهی جدید و عجیب و غریبی به خیابون‌های تهران و شهرهای دیگه اضافه میشه و به هر حال اون سازمان‌های سرکوب هم گسترش بیشتری داشته. اینه که بخش عمده‌ای از مردم فقیری که به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی به ورطه فقر افتادن، از همین طریق خود جمهوری اسلامی با حقوق‌های کلان، با پاداش‌های عجیب و غریب اینها رو جذب می‌کنه که در این نیروی سرکوب استخدام بشن و هموطنان خودشون رو لتوپار کنن در خیابون‌ها. اینه که بجز چاق شدن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از نظر سخت افزاری و از نظر پرسنلی، تفاوت عمده دیگه‌ای تو اون روند کلی سرکوب به نظر من وجود نداشت و شاهدش نبودیم.
آقای بهرامی، یک نکته که شما هم تا حدی در پاسخ به سوال اول به اون اشاره کردید، موضوع جنبش دانشجویی و دانشگاه هاست که به نظر میرسه، البته به گفته کارشناسان، که جان دوباره‌ای گرفته، چرا که دانشگاه ها در روزهای گذشته بسیار فعال بودن و در حد و تعداد گسترده در شهرهای مختلف. شما فکر میکنید که این جنبش دانشجویی چگونه این چنین فعال شد؟
جنبش دانشجویی با اون تعریف کلاسیکی که از جنبش‌های دانشجویی ما داشتیم و بعد از جمهوری اسلامی هم اون جنبش مورد نظر ما از دهه 70 خورشیدی دوباره فعال شد و مخصوصا در سالهای دهه 80 بسیار فعال شد و دردسرها و زحمت‌های زیادی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، این اعتراضات اخیر دانشگاه به نظر من ماهیتاً با اون اعتراضات دانشجوی اون سالها متفاوته. اون سالها به نوعی، حالا از نظر جامعه شناسی سیاسی هم که بخوایم بررسی کنیم، دانشگاه ها یک محلی بودن برای این که اون افکار و اون ایده های روشنفکران و اندیشمندان سیاسی رو دریافت کنن و این رو با یک زبان آسان و به صورت خرد شده در اختیار جامعه قرار بدن. یعنی واسطه‌ای شده بودن بین طبقه روشنفکر، طبقه اندیشمند و جامعه و کف جامعه. ما دیدیم که مثلا در اون سالها کسانی مثل دکتر سروش، کسانی مثل آقای ملکیان و کسانی دیگه، حتی طیف دوم خرداد و اون جنبش دوم خرداد رو به نوعی دانشگاه به اون لایه‌های زیرین جامعه برد. اما این اعتراضات اخیر، اعتراضات روزهای گذشته در دانشگاه، یک روند معکوسی رو طی می‌کرد. یعنی باز همون خواسته‌های طبقه متوسط و طبقه باسواد رو نمایندگی می‌کرد، اما ادامه جامعه بود. یعنی جامعه در واقع الان به یک برابری و یک هماهنگی و یک همسطحی با دانشگاه و طیف دانشجو رسیده. یعنی ادامه همون اعتراضاتی که ما در کوچه و خیابون، در تاکسی، در اتوبوس، در محافل خانوادگی از مردم میبینیم، ادامه همونها وارد دانشگاه شده. یعنی دیگه رهبری نداشت اینجا جنبش دانشجویی، بلکه خودش یک نیروی مؤثری در کنار سایر مردم بود و البته باید به فال نیک گرفت و یک خبر بسیار خوبی برای طبقه متوسط ایران بود که متوجه شدند این طیف و این قشر هنوز زنده هستند و میتونن نقش آفرینی کنند.
و در نهایت رهبری این اعتراضات به گفته بسیاری از شخصیت‌های ایرانی و جهانی رو زنان بر عهده دارن. شما نقش زنان رو و نقش مردان در حمایت از اونها رو تا چه حد گسترده در این می‌بینید؟ چرا که دنیا شاهد مقاومت و پافشاری اونها برای گرفتن حقوقشون هست.
بسیار نقش تاریخ سازی رو واقعا زنان ایرانی بر عهده داشتن در این اعتراضات و البته باز هم من تاکید میکنم محدود به این اعتراضات نیست. از اونجایی که جمهوری اسلامی یک حکومت فقاهتی هست، حکومت روحانیون هست و در اون بنیانهای فکری و بنیانهای اساسی جمهوری اسلامی که حتی به صورت حقوقی هم وارد قوانین شده، وارد قانون اساسی شده، ما به صورت سیستماتیک علیه زنان تبعیض داشتیم. از فردای انقلاب 57 این تبعیض شروع شد، با رئیس جمهور نشدن زنها، با بحث حضانت، بحث شهادت، بحث ارث و بحثای دیگه و از همه مهمتر بحث حجاب که دیگه یک پیشروی و یک نفوذ غیر قابل قبول حکومت در خصوصی ترین حوزه زندگی بود که زنان متضرر اول و آخر این موضوع بودند. خب ما شاهد بودیم که مبارزات زنان و هزینه های زیادی که در این 43 سال پرداخت کردن، از یک طرف شاید کسانی میگفتن این یک مبارزه صنفیه، یعنی فقط دنبال حق زنان هستند، اما غافل بودن از این که وقتی یک زن برای حق خودش مبارزه میکنه، از اونجایی که این حق زن در یک حکومت فقهی از بین رفته و اگر این حق برگرده اون حکومت فقهی چارچوبهاش تضعیف میشه، واقعا مبارزه زنان حتی اگر اسم حجاب، اسم نمیدونم حضانت و اینجور چیزها روش بوده، باز هم نمیتونیم به این محدودش کنیم و واقعا یک مبارزه کاملا دموکراسی خواهانه و برای رشد و ترقی و توسعه کشور بوده. اینه که به نظر من واقعا مهمترین جریان بعد از انقلاب، مهمترین جریان مبارز بعد از انقلاب همین جنبش و اعتراضات زنان بوده که همیشه هم در طول تاریخ جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی براشون داشته. و در اجتماعات اخیر هم نه فقط این اجتماعات، از سال 88 بیشتر ما شاهد حضور زنان در خیابان بودیم و در سالهای اخیر که دیگه واقعا در بسیاری از تجمعات اصلا فرماندهی بر عهده زنان است.
سپاسگزارم. از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه میشنیدیم. آقای بهرامی ممنون که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید. و اما اجازه بدید که بریم و یک گزارش بشنویم. به دنبال 6 روز اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در 10 شهر ایران، اکنون سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای تهدید به مقابله با معترضان کرده است. مقابله‌ای که در فرهنگ حاکم بر جمهوری اسلامی جز مردود شمردن هر نوع گفتگو و اصرار بر اعمال خشونت و سرکوب معترضان معنای دیگری ندارد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
حکومت ایران بار دیگر رویه خشونت‌آمیز مقابله با اعتراض‌های مردمی را در پیش گرفته و می‌رود تا با از سر گذراندن تجربه‌ای چند باره با سرکوب گسترده معترضان به سیاست‌های حکمرانی‌اش، بار دیگر تسلط بر اوضاع را به نمایش بگذارد، بدون آنکه مشکل را برای خود و کسانی که به این ساختار و نوع حکمرانی آن اعتراض دارند حل کند. یادداشت روز پنجشنبه روزنامه کیهان میگوید طی 2 روز آینده مردم انقلابی وارد صحنه میشوند و خواسته مردم آگاه ایران این است که به جنایتکاران امان داده نشود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، تصویر شرایط کنونی و وضعیت حکومت را این گونه بازنمایی میکند.
اعتراضاتی که دامنش به 83 شهر ایران رسیده خود به خود حکومت جمهوری اسلامی رو نگران میکنه. اینا هم که اهل حل مسئله نیستن، جمع میکنن مسئله رو. جمع کردن دوای کار نیست، عقب انداختنه. من واقعا با دقت کنید جامعه ما داره جلو میاد، یعنی نوع حضور این دورش، شعارهایی که این دوره داده شد، شعارهای رو به جلو، ظاهرا اینا جمعه میخوان بعد از نماز جمعه و یه شنبه در اون تعطیلات بیان خیابانها رو از نظر خودشان تسخیر کنن. ولی تسخیر خیابان فرمایشی تجربه نشان داده که دوباره این از دستشان در خواهد رفت، چون یه حکومتی الان مواجهه که فساد ساختاری داره و مدام فاصلش با مردم هی دره دره میشه.
روز پنجشنبه سپاه پاسداران هم بیانیه میدهد و در آن مدعی می شود اعتراضات خیابانی در 10 شهر ایران پس از مرگ مهسا امینی فتنه است و از قوه قضاییه می خواهد برخورد عبرت آموز انجام دهد. سالهاست که رویه حکمرانی در جمهوری اسلامی چنین است، با قانونگذاری های سلیقه‌ای و تصمیم گیری در کاست قدرت چیزی را به جامعه تحمیل می کند و سپس اعتراضها به این سیاست و تصمیمات را که هیچ وقت هم به شکل مطلوبش اجرا نمی شود سرکوب می کند.
فرهاد خسروخاور، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر جنبش های اجتماعی مقیم فرانسه، در مورد خشونت ورزی جمهوری اسلامی و نحوه مواجهه با آن معتقد است.
من فکر می کنم نظام حاکم به هر بهایی سعی می کنه این قدرت رو نگه داره. خشونت جز ذات این نظام هستش. به نظر من جامعه مدنی ایران نباید خشونت رو به عنوان رکن اصلی زیر سوال بردن نظام قرار بده، برای اینکه در این زمینه خب نظام همیشه قدرتش بیشتره. باید سعی کنه راه‌های جدیدی ابداع کنه و این ابداع راه‌های جدید چندان ساده نیست. کنشگران جدیدی که ما می‌بینیم، کنشگران جدید دارن به وجود میان، مخصوصا زنان و خب جوانانی که با اونها همکاری میکنن، سعی میکنن حرکتی یک پارچه ایجاد کنن. اگر در ایران حرکتی یک پارچه ایجاد بشه، تمام سطوح جامعه رو بگیره یا لااقل اکثریت سطوح جامعه رو بگیره، من فکر میکنم نظام دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت رو در سطح خشونت و سرکوب به این طریق ادامه بده.
دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن خواستهای غیر منطبق با اهداف و نیات خود، عملاً راه اصلاح سیاستهای خود را بسته و از هر اصلاحی تعبیر به عقب نشینی، آن هم در معنای نظامی آن می کند، یعنی شکست، و به شدت از آن پرهیز دارد. تقی رحمانی می گوید جمع کردن اعتراضها با خشونت قطعاً به معنی حل کردن مسئله نیست.
جمع کردن دلیل بر شکست نیست. 100% مبارزه مدنی سیاسی افتخیز داره. ولی ما شاهد نقاط و پیوندهای حتی ملی هستیم. کشته شدن یک دختر خانم باعث شد کل ایران یک حالت همبستگی ایجاد بشه. همدلی که بین مردم به وجود اومد، بعد میتونه به همراهی متصل بشه. اینا در حقیقت چیزهایی که حکومت داره دست میده.
حکومت به دنبال حل مشکلاتش با مردم در سطح خیابان است. شاید پیشتر این راهکار نتیجه میداد، اما نسل‌ها تغییر می‌کنند و خواست‌ها هم ماهیتاً به هم چنین. تقی رحمانی:
اگه یک هماهنگی راهبردی با دید مدنی به سوی سیاسی به وجود بیاد، به نظر من راه‌های مقابله می‌تواند ادامه پیدا بکند و این اعتراضات مدنی استمرار پیدا کند. منتها این مبتنی بر این است که توان جامعه و خواست جامعه را توجه کنیم. ببینید، ما الان با نسلی مواجه هستیم که حتی به سیاست هم از منظر مدنیت نگاه می‌کند. چرا با این حکومت مشکل دارد و خوب نیست؟ چون حکومت سبک زندگی خاصی میخواد بهش تحمیل کند و او میخواد در مقابل این سبک زندگی مقابله کنه.
اعمال خشونت و سرکوب راهی است انتخاب شده از سوی نظام حاکم بدون عقلانیت و انعطاف، همراه با لجاجت و خودسری که باید پیموده شود. این راه لاجرم تکرار تجربه های تاریخی پیشین است و به اضمحلال ختم میشود.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. در حالی که اعتراضات به مرگ مهسا امینی همچنان در ایران ادامه دارد، انتقاد و گلایه‌های جدی از مماشات جهان با جمهوری اسلامی نیز این روزها در سخنان بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی دیده و شنیده می‌شود. ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین در جمهوری اسلامی نیز از آن دست است. با او گفتگو کردیم.
من قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، باید بگم که سررشته همه این جنایات برمیگرده به خامنه‌ای، برمیگرده به رئیسی و ما میدونیم رئیسی اخیراً نامش بارها در دادگاه سوئد در ارتباط با جنایت جنگی و در ارتباط با کشتار 67 مطرح شده و یکی از در واقع افرادی که به اون نزدیک بوده یا امربر او بوده به حبس ابد محکوم شده و در همین دادگاه خامنه‌ای بارها نامش به عنوان یکی از کسانی که این کشتار رو تایید کرده اومده. بنابراین اون چه که در واقع 40 چند سال گذشته میگذره، هم خامنه‌ای در شریک بوده به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و هم شخص رئیسی و اینها در مزان اتهامند. متاسفانه من میبینم که حالا رئیسی به سازمان ملل میره با هیئتی که میدونیم بخشیشون از اعضای سپاه پاسداران هستن که در امریکا در لیست تروریستی قرار دارن و بعد هم میبینیم که اتفاقا به رؤسای جمهور کشورهای اروپایی باهاش دیدار میکنن، از جمله فرانسه، سوئیس و فنلاند، و سپاه پاسداران به همین اشاره میکنه در اطلاعیه‌اش برای نشانه برای سرکوب مردم ایران. و در واقع به نظر من متاسفانه مردم ایران دارن بهای استمالت کشورهای اروپایی و امریکا با دولت جمهوری اسلامی رو میپردازن و عملا کسانی رو که مسئول این جنایات هستند رو پذیرا میشن و با اونها سعی میکنن که ارتباط برقرار کنن.
آقای مصداقی، شما از دولت آمریکا گفتید، هرچند که روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا گشت ارشاد تهران و مقامات امنیتی وابسته رو تحریم کرده و رئیس جمهوری آمریکا هم در حمایت از معترضان ایران و به ویژه زنان ایران صحبت کرده و اونها رو شجاع خونده و گفته که در کنارشون خواهند ایستاد. حالا با توجه به اینکه سازمان‌های حقوق بشری از جمله حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل از جامعه جهانی کمک خواستن، تصور می‌کنید این تحریم یا دیگر اقداماتی که انجام میشه و حمایت‌هایی که از معترضان صورت گرفته در سطح جهان مؤثر واقع خواهد شد، کافی است؟
به نظر من نه. و وقتی که اونها تمام تلاششون این هست که دولت جمهوری اسلامی بیاد و تحقیقاتی رو انجام بده، وقتی خودشون در بالاترین سطح دیدار و گفتگو میکنن، وقتی هیچ طرح و برنامه‌ای به جز تلاش برای سازش با رژیم ندارن، عملا جمهوری اسلامی پیام ضعف میگیره. ببینید، این که شما گشت ارشاد رو تحریم میکنید اقدامی است نمادین، ولی این که رئیسی رو در کشور خودتون میپذیرید اقدامی است عملی. این که بله معاهده مقر وجود داره، منم میدونم امریکا موظف هستش که رؤسای کشورها رو بپذیره، اما نه اینکه یک هیئت به این بزرگی رو، نه اینکه فرماندهان سپاه پاسداران رو، نه اینکه عوامل سرکوب رو، اونا میتونن محدودیت های خاص ایجاد کنن، نه اینکه چنین پوشش خبری بهش بدن، نه اینکه مهمترین رسانه امریکایی بره با اون دیدار بکنه، با اون تلاش که برای سفیدسازی رئیسی میکردن و برای اینکه دست اونو تو جنایات پارت کنن. خب اینها عملا با اون چی که مطرح میکنن در تضاد هست و نظام جمهوری اسلامی هم این پیام ها رو میگیره. به نظر من اتفاقا اون چی که تلاش میشه برداشتن تحریم ها بزرگترین ضربه به جامعه ایرانه، بزرگترین ضربه به مردم ایرانه. ما در یک دوران انتقالی به سر میبریم و خامنه ای دیر یا زود به دلیل سنی که داره ممکنه که با مرگ روبرو بشه و برداشتن تحریم ها هر گونه تسهیلاتی در این زمینه ایجاد کردن باعث این میشه که فاشیستی ترین نیروها در ایران به قدرت برسن و اونها بتونن از پولهای بادآورده برای سرکوب جنبش مردم استفاده کنن.
آقای مصداقی، از نگاه شما و از دیدگاه شما این اعتراضات به کدام سمت و سو میره؟ این اعتراضات به چه معنی در روزهای آینده برای جمهوری اسلامی و به چه معنی برای معترضان شرکت کننده در اون است؟
من تصورم اینه که جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش به خاطر حضور رئیسی در نیویورک دست بسته بودند و به همین دلیله که نیروهای انتظامی رو جلو میفرستادن و نیروهای خلصشون رو و نیروهای سرکوبگر سپاه و سارالله رو هنوز به میدون نفرستادن. اینو گذاشتن بعد از اینکه رئیسی برگرده و میتونید اینو ببینید تو اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران داده و تهدیداتی که کرده. اتفاقا خامنه ای هم سعی کرد که در صحبتاش از این مسئله فاصله بگیره و اساسا صحبتی راجع به اعتراضات مردم و قتل بیرحمانه ژینا یا مهسا امینی نکنه. اما باید توجه داشته باشید، صرف نظر اینکه رژیم جمهوری اسلامی بتونه از این تظاهرات و از این اعتراضات جان به در ببره، اما بایستی توجه کنیم که اگر به گذشته نگاه کنیم، جنبش مردم و به خصوص جنبش زنان، چون در رأس همه این مبارزات زنان قرار دارن و هر روز داره این رادیکالتر میشه. هر باری که شما ملاحظه میکنید زنان به خیابون میاد یا جنبشی شکل میگیره، رادیکالتره، اقشار بیشتری رو به میدون میاره. شما امروز دارید بسیاری از سلبریتی هایی که قبلا یا سکوت میکردن یا در بسیاری از جاها سیاست های رژیم دفاع میکردن، امروز در مقابلش ایستادن. این نشون میده ابعاد اعتراضات داره بیشتر میشه و اونها هم سمت و سوی ایران و مردم رو و جنبش رو دارن میبینن. بنابراین نظام جمهوری اسلامی میتونه سرکوب بکنه، همه نظام ها میتونن ده ها بار و صدها بار سرکوب کنن، اعدام کنن، یه بار سقوط میکنن و این چیزیست که برای نظام جمهوری اسلامی هم در چشم‌اندازه، به خاطر اینکه عملا شما از هر بحرانی به بحران دیگه میرید و از هر جنبشی به یک جنبش دیگه و این نیروهای رژیم رو هم در واقع فرسوده میکنه، اونا رو خسته میکنه و مردم رو شجاعتر میکنه و رادیکالتر میکنه و خواسته هاشون رو بالاتر میبره. از این بحران به اون بحران میرن، از این التهاب به اون التهاب میرن نظام جمهوری اسلامی در بحران به وجود اومده، در بحران زندگی میکنه و در بحران و در یکی از این بحرانهایی که ایجاد میشه یا ایجاد میکنه تومارش در هم پیچیده خواهد شد.
شما میگید در بحران به وجود اومده، در بحران زندگی کرده و در بحران ادامه میده. سرنوشت جمهوری اسلامی و مردمی که معترض هستند به اون و اصلا بنیاد نظام رو هدف قرار دادن در تظاهرات و در شعارهای خودشون، تصور میکنید که چگونه آینده‌ای داشته باشه؟
ببینید، به طور قطع و یقین نظام اسلامی نمیتونه آینده‌ای داشته باشه. اونا در یک فرصتی که شاید قرنها طول بکشه تا دوباره از این فرصت ها به دست بیاد برای یک نظام ایدئولوژیک یا نظام فکری، به قدرت رسیدند. اونها از قرون وسطی پرتاب شدن به این عصر. نظام اسلامی اساساً به این دنیا تعلق نداره و نمیتونه بمونه و قطعاً توسط جنبش مردمی ایران سرنگون میشه. به طور قطع و یقین هیچ شانسی برای ادامه حیات نداره، چون به این دنیا تعلق نداره و به این روزها. و ما هرچه جلوتر میریم این تضادها در درون خود رژیم هم تشدید میشه. بنابراین علارغم همه شعارهایی که میدن، علارغم همه اعلام پیروزی هایی که میکنن که خودش نشان دهنده ترس از آینده است، نظام اسلامی حتما فروب خواهد پاشید و آینده از آن مردم ایرانه بدون تردید. اما اینکه کی، چه شکل و از کجا شروع میشه هیچ کس نمیتونه حدس بزنه. کما اینکه هیچ کسی فکر نمیکرد قتل بیرحمانه یک دختری که از شهرستان به تهران اومده میتونه چنین جنبشی رو در سراسر ایران ایجاد کنه. ما کم قتل کشورمون نداشتیم، کم جنایت نداشتیم و کم قتل عام نداشتیم، اما هر اتفاقی میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو با بحران روبرو کنه و با بحران سرنگونی روبرو کنه.
از ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در جمهوری اسلامی میشنیدیم و اجازه بدید که بریم به سراغ دیگرانی که آنها هم به مماشات با جمهوری اسلامی، مماشات جهان با جمهوری اسلامی معترض هستند. 102 هنرمند، نویسنده و شاعر ایرانی در تبعید در واکنش به کشته شدن مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف مماشات جامعه جهانی با جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه قتل مهسا امینی در ادامه تبعیض و ظلمی عنوان شده که بیش از 4 دهه به گفته آنها زنان ایرانی را در چنبره خود گرفتار کرده است. رادیو فردا در این باره با مصطفی عزیزی، نویسنده و فیلمساز مقیم کانادا گفتگو کرده که از امضا کنندگان این بیانیه و یکی از این 102 نفر است.
واقعیت اینه که مردم ایران تا به حال تحملی که کردن حکومت ها به خاطر این بوده که این حکومت متاسفانه از طرف بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان حمایت شده. حالا چین و روسیه این وسط خیلی آشکار دیده میشه، ولی متاسفانه بقیه کشورهای اروپایی به خصوص و حتی آمریکا، اینا در مقاطع مختلف که حکومت پاش لب گور بوده، آمد به جنگ که بیان پشت مردم ایران، رفتن پشت حکومت. همونجوری که ما مردم مثلا در 88 تو خیابون نه حتی شعار مستقیم میدادن، میگفتن مثلا اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، امروز هم وقتی که میبینن که آقای مکرون مثلا اینجوری استقبال میکنه از رئیس جمهوری که در ایران به رئیس جمهور جلاد معروفه و مردم اینجوری میشناسنش، هرچند در این سالها نشون دادن جمهوری اسلامی که همشون جلادن، یعنی اون روحانی که با لبخند و چیز میومد در آبان 98 اینترنت رو قطع کرد و صدها نفر و بیش از 1000 نفر، 1500 و یا حتی آمارهای بالاتری هم داده شده که مردم رو به گلوله بستن تو خیابون و گلوله های جنگی. حالا این بار اون موقع روحانی بود، حالا رئیسی بلند میشه آمده سازمان ملل، الان دارن ملاقات باش میکنن، مماشات باش میکنن، در حالی که مردم ایران الان زیر بدترین فشارها هستن، به ویژه زنان ایرانی. زنان ایرانی در تمام این 43 سال یا حداقل 42 سال تحت فشار بودن. یعنی زن ایرانی نمیتونه نوع پوشش خودش رو تعیین کنه که میخواد بره تو خیابون چه پوششی داشته باشه. حالا حجاب این جمهوری اسلامی هم که قبول کنن، اگه باز دو تا تار موشون بیرون باشه یا مثلا مدل مانتوشون مدل داشته باشه، اینا رو میگیرن اذیت میکنن عذاب میدن. و یه حاضر نیست حکومت لااقل یه رفراندوم بذاره برای اینکه آقا حجاب اجباری میخواید مردم ایران یا نمیخواید. علنا دارن میگن، تو روی مردم دارن میگن که آقا ما شرع رو میخوایم پیاده کنیم. چه کار داریم؟ 100% مردم، یکی از همین مسئولینشون توی همین تلویزیون گفت 100% مردم هم بیاد بگه که ما مثلا حجاب اجباری نمیخوایم، ما به شرع باید اینو اعمالش کنیم. نکته مهم اینه که الان همین ژینا امینی یا مهسا امینی، شما میبینید خیلی پوشش پوشیده، مانتو گشاد، نمیدونم روسری، همه چیزش اصلا درست هم هست، ولی با این حال گرفتن و اونجوری کشتنش. حالا ما که میگیم که اصلا حجاب اجباری غلطه توی یک فضای دیگری، یعنی باید مردم آزاد باشن، نه بی‌حجابی اجباری، نه حجاب اجباری، مردم آزاد بشن مثل تقریبا تمام کشورهای اسلامی هستن. یعنی اینجوری نیست که اینا مثلا همون دبی اون کنار که یا عربستان، اینا فقط تو یک شهرهای خاصشون ممکنه، ولی باز تازه برای نماینده‌های خارجی نیست.
آقای عزیزی، شما در بیانیه خودتون ضمن حمایت از اعتراض شجاعانه مردم ایران خواستار محاکمه آمران و عاملان آنچه که جنایت خوندید شدید. گفتید که این مجموعه حاکمیت رو در بر میگیره. ضمن اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو غیر مشروع و مرتجع خوندید، خواستید که با عضویتش در کمیسیون مقام زن سازمان ملل موافقت نشود.
ببینید، به خاطر اینه که واقعا مضحک کشوری مثل جمهوری اسلامی که زنان از اولیه ترین حقوق خودشون محرومن، از حقوق بسیاری محرومن، یعنی در مکانهای عمومی که نمیتونن بدون حجاب اسلامی بیان، گشت ارشاد گذاشتن که اینها رو دستگیر میکنن، میبرن و همینجوری که میبینیم بارها فیلمهاش منتشر شده به طرز وحشیانه دستگیر میکنن، میبرن. من اگر که مقاومت کنم بگن که نمیای، میگیرن پرتشون میکنن. یک آقای میاد به خاطر اینکه میگه تو تار مود بیرونه، میندازنش داخل وهم، خب سرشون هم ضربه میخوره این بر اون بر و بعدم فوت میکنن. تازه بسیاری از حقوق، از سهم الارث بگیر که نصف مردان محسوم شد، دیه شون اگه مردی زنی رو بکشه برای اینکه خانواده اون، حالا ما که مخالف اعدام هستیم، بخواد مرد رو قصاص کنه، باید نصف دیه مرد رو پرداخت کنه. این یعنی اینه که یه آدمی که پول داره میتونه یه دختر فقیری رو بکشه و خیالش هم راحت باشه که خانوادهش نمیتونن پول دیه اینو بدن و اینم آزاد میشه. و مسائل بسیار دیگه ای در قاضی نمیتونن بشن، شهادت نمیتونن بدن. یعنی اوضاع نیمی از جمعیت کشور که زنان باشن در وضعیت اضطراری قرار دارن، یعنی در یک تبعیض نژادی. یعنی جمهوری اسلامی باید به عنوان یک کشور تبعیض نژادی شناخته بشه، به خاطر اینکه نصفی از مردم خودشو داره از بوق، حالا بقیه مردم هم به شکلهای مختلف دارن سرکوب میشن.
آقای عزیزی، هرچند در اعتراضات گذشته، در سالهای گذشته، تک و توک افرادی از میان هنرمندان، چهره‌های فرهنگی هنری، یک همبستگی با مردم یا به نوعی همبستگی خودشون رو با مردم یا نشون داده بودن یا اعلام کرده بودن، اما به نظر میرسه که در این دوره از اعتراضات، همبستگی‌ها و اعلام حمایت‌ها بسیار بیش از گذشته شده. شما این همبستگی فرهنگی هنری رو با معترضان چگونه می‌بینید و چگونه افزایش اون رو توجیه می‌کنید؟
به نظر من تمام راه‌های ممکن رو کسایی که محافظه‌کارترین آدم‌های مخالف حکومت، تمام راه‌ها رو رفتن، یعنی دیگه اومدن به روحانی رأی دادن، حتی یک آدم‌هایی که سابقه‌های بسیار بدی داشتن و در جنایت‌ها سهیم بودن، البته خود روحانی هم بوده، ولی میگم حتی دیگران که مشخص‌تر بودن، به اینا رأی دادن، انگشتشون رو به رنگ‌های مختلف در آوردن و دیدن که نه که اوضاع بهتر نمیشه، روز به روز داره حلقه رژیم تنگتر میشه. به نظر من یکی از دلایل مهم دیگری که باعث شده که این بار هنرمندان، و منظور چون هنرمندان معمولا محافظه‌کارترین اقشار روشنفکری جامعه هستند، حالا اگر اونایشون که جزء روشنفکر ممکنه محسوب بشه، ولی دیگه اونا هم اومدن صداشون در اومده، به دلیل این که دیگه حکومت یک دست شده، علاشکنهایی مثل کسایی که بودن و به اصلاح طلبای حکومتی مشهور شدن، اونا دیگه الان وجود ندارن، اونا خودشون زیر ضربن و نمیتونم. به این خاطر طبیعیه که بعد مردم هم دیگه آسی شدن و خب بسیاری از هنرمندان در واقع وقتی که میبینن که مردم اینجوری اومدن تو خیابون نمیتونن حمایت نکنن، چون میدونن که عواقب سختی براشون داره. خوشبختانه زنان هنرمند خوبی حجاباشون رو برداشتن و این خیلی قدم بزرگیه، به خصوص کسایی که در داخل ایران کار رو میکنن، اینا یا زمانی کار میکردن اینا حجاباشون رو برداشتن و این یک حرکت رو به جلو و خیلی رادیکال.